ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
تأکید رئیس جمهور بر کلنگ زدن طرح‌های جدید عمرانی بعد از تکمیل طرح‌های برزمین مانده فعلی. آقای پزشکیان در پایان سفر به آذربایجان غربی از اجرای برنامه مدون برای احیای دریاچه ارومیه هم خبر داد.
واکنش رئیس مجلس به تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استان‌ها. آقای قالیباف: با این اقدام موافقم، اما باید در یک چارچوب مشخص انجام شود.
درخواست سازمان بهداشت جهانی برای بازگشایی فوری تمام گذرگاه‌های نوار غزه. 15,000 فلسطینی از جمله 4,000 کودک برای درمان نیازمند خروج فوری از این منطقه هستند.
و پیامدهای ادامه تعطیلی دولت فدرال آمریکا، لغو صدها پرواز در سراسر آمریکا و سرگردانی مردم در فرودگاه‌های این کشور و همچنین برای 41 میلیون نفر هم هشدار قطع کمک‌های غذایی صادر شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روز شما به خیر. به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم ارمی و من صالحی در خدمت شما هستیم با این بخش خبری.
رئیس جمهور پایان طرح‌های عمرانی برزمین مانده را یکی از مهمترین اولویت‌های دولت دانست و تأکید کرد نباید تا پایان این طرح‌ها طرح عمرانی جدیدی آغاز شود. آقای پزشکیان در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی افزود باید با افزایش بهره‌وری از هزینه‌های بخش‌های مختلف کاست. رئیس جمهور در پایان سفر به آذربایجان غربی در گفتگو با رسانه ملی هم ضمن تشریح نتایج و دستاوردهای این سفر روند کلی توافقات و برنامه‌های اجرایی در استان را تبیین و تأکید کرد. مجموعی از طرح‌ها و برنامه‌ها در آذربایجان غربی در حال شکل‌گیری است که با هم‌افزایی مدیران، کارشناسان و مردم می‌تواند تحولات اساسی در مسیر توسعه استان ایجاد کند. رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های دولت برای احیای دریاچه ارومیه به تفاهم‌نامه‌های متعدد میان استانداری آذربایجان غربی، دانشگاه‌های ارومیه و تبریز و نهادهای مردمی و بین‌المللی اشاره کرد و گفت برای احیای این دریاچه برنامه‌ای جامع در دست اجراست که در آن از تمام ظرفیت‌های علمی کشور و تجربیات جهانی از جمله همکاری با سازمان فاو استفاده می‌شود. آقای پزشکیان افزود کاهش محسوس بارندگی و تغییر اقلیم در سالهای اخیر موجب افت منابع آبی در سراسر منطقه شده و لازم است نوع کشاورزی، الگوی آبیاری و شیوه اشتغال در این حوزه به صورت بنیادی بازطراحی شود تا روند احیای دریاچه به شکل پایدار تداوم یابد. رئیس جمهور به برنامه‌های دولت برای توسعه زیرساخت‌های انرژی هم اشاره و تصریح کرد. بیش از 2000 مگاوات نیروگاه بادی، حدود 40,000 مگاوات نیروگاه خورشیدی و نزدیک به 8,000 مگاوات نیروگاه سیکته ترکیبی در مراحل مختلف اجرا قرار دارد و تحقق این طرح‌ها می‌تواند سهم بزرگی در تأمین انرژی پایدار کشور داشته باشد. رئیس جمهور که صبح دیروز در 11 سفر استانی خود وارد ارومیه شده بود، با نخبگان، فعالان اقتصادی و سیاسی هم دیدار و گفتگو کرده بود.
رئیس جمهور در جریان سفر یک روزه به آذربایجان غربی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان حاضر شد. آقای پزشکیان در این جلسه از اهتمام دولت برای اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی کشور خبر داد و با بیان این که نباید تا اتمام این طرح‌ها طرح‌های جدیدی را آغاز کرد گفت:
این مدیریت ما بیا این پروژه بزنیم، کلنگ بزنیم و بعد نتونیم تمامش بکنیم. اگه می‌خواید این کارو بکنید، هر چی میگید ما امضا میکنیم، پا میشیم میریم.
رئیس جمهور بر صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی در دستگاه‌های مختلف اجرایی و خصوصاً بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود:
88% آبو داره کشاورزی مصرف میکنه. میشه بهره‌وری رو 10 برابر افزایش داد، مصرف رو 10 برابر کاهش داد در همین کشاورزی. در نتیجه باید شرایط بر اساس شرایط بشینیم، خودمون رو با وضعیت موجود مدیریت کنیم، تطبیق بدیم و میتونیم هم این کار رو بکنیم.
محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز در این جلسه آماری از شاخصهای مختلف توسعه‌ای در آذربایجان غربی داد و گفت:
یکی از برنامه‌های اصلی دولت توسعه عدالت آموزشی هست. در دولت جانم 800 کلاس درس جدید به بهره برداری رسیده و 1300 کلاس دیگه تا پایان سال. با این حال 6500 کلاس دیگه ما باید در استان بسازیم.
توسعه زیرساخت‌های مرزی و توجه به بازارچه‌های مرزی از جمله مسائلی بود که با حضور آقای دکتر پزشکیان در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آقای پزشکیان در جمع فعالان سیاسی آذربایجان غربی نیز حاضر شد و گفت:
باید به همدیگه کمک بکنیم اگه می‌خوایم مملکتمون درست بشه. شما سیاسیون باید کمک بکنید. واقعا نفس آدم بذاره کنار، دنبال اون آدمی برای که مملکت ما، ایران جان ما. خب اگه جان ماست باید اون کسی که طبیبه پیدا کنیم.
گفتگوی تلویزیونی با مردم آذربایجان غربی برنامه آخر سفر رئیس جمهور به ارومیه بود. هادی جعفردخت، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
رئیس مجلس گفت با تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استان‌ها بر اساس برنامه هفتم پیشرفت موافق است و از آن حمایت می‌کنم. آقای قالیباف در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: نه فقط امروز بلکه نزدیک به ربع قرن است که بر تمرکز زدایی در اداری کشور تأکید می‌کنم و با تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استان‌ها و رده‌های استانی که طبق برنامه هفتم وظیفه دولت است موافق بوده و از آن حمایت می‌کنم، اما این کار باید در یک چارچوب مشخص انجام شود، یعنی باید اصل 127 قانون اساسی در این فرایند رعایت شده و امور واگذار شده مشخص باشند.
دبیر هیئت دولت از واگذاری اختیارات تعطیلی پنج شنبه ها به استانداران خبر داد. آقای تقوی نژاد گفت:
اختیارات مربوط به تعطیلی، ساعت کار و زمان کار مطابق با شرایط آب و هوا، وضعیت استان، مثلا در فصل زمستان در ارتباط با سوخت، در ارتباط تابستان، در ارتباط با برق و اینها اختیارش با استاندارا واگذار شد.
درست، یعنی اونها میتونن دست میگن پنج شنبه تعطیل باشه؟
بله بله، اختیارات در این زمینه استاندارا واگذار شده.
سازمان استخدامی گفته چه چیزی؟
ببینید، اون چیزی که رئیس سازمان اداری استخدامی میگه و درستم میگه این هست که هر کارکن و کارمند دولت باید 44 ساعت در هفته کار بکنه. اینکه این 44 ساعت چجوری در طول ایام هفته تنظیم بشه، این رو در این زمینه دولت اختیار داره. به اختیار خودش با استاندارا تفویض کرده. از نظر اینکه ما 44 ساعت 40 ساعت بکنیم، دولت چنین اختیاری نداره. اما اینکه چه روزایی چند ساعت کار بکنه، به شرایط جوی، شرایط اقتصادی، شرایط برای جغرافیه بستگی داره.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت بانک مرکزی با همت هیئت عالی و همکاری وزارت اقتصاد اصلاح بانک‌هایی را که در گذشته موجب بی‌ثباتی مالی شده بودند آغاز کرده است. آقای سید علی مدنی زاده برخی ضعف‌های قانونی را علت تمکین نکردن بانک‌های خاطی از دستورات بانک مرکزی اعلام کرد و افزود اقدامات جدی برای بانک‌هایی که از ضوابط تمکین نمی‌کردند ضروری بود، اما در گذشته ضعف‌های قانونی اجازه برخورد قاطع را نمی‌داد. با اجرای قانون جدید، قدرت بانک مرکزی برای نظارت و اصلاح مؤسسات مالی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. وی به انحلال بانک آینده اشاره و آن را تصمیم مهمی برای اصلاح ساختار نظام بانکی و کاهش فشار تورمی دانست و افزود بانک آینده از سالهای قبل مشکلات متعددی داشت و اضافه برداشت‌های قابل توجهی از بانک مرکزی انجام داده بود که نهایتاً منجر به ورود مستقیم بانک مرکزی شد. وزیر اقتصاد درباره پرداخت زیان بانک آینده هم تصدیق کرد زیان انباشته بانک آینده را سهامداران اصلی این بانک پرداخت خواهند کرد و این اقدام به طور قطع برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم اثرگذار است. مدنی‌زاده با تأکید بر امنیت سپرده‌های مردم خاطر نشان کرد سپرده‌گذاران هیچ نگرانی نداشته باشند. تمام سپرده‌ها به صورت کامل به بانک ملی منتقل شده و هیچ مشکلی برای صاحبان حساب‌ها ایجاد نشده است.
خطیب جمعه تهران گفت مردم ایران مظهر امید و عزت هستند و زیر بار زور نمی‌روند. آیت الله سید احمد خاتمی منطق آمریکا را منطق زور دانست و تأکید کرد ایران با جوانان امیدوار و مقتدر خود مظهر امید و عزت جهانی است و هرگز در برابر زیاده‌خواهی و زورگویی‌های آمریکا تسلیم نخواهد شد. وی با اشاره به دیدار اخیر قهرمانان ورزشی و مدال‌آوران المپیادهای علمی با رهبر معظم انقلاب امید را ترسیم آینده‌ای روشن و عزت و اقتدار از عناصر اصلی رهنمودهای رهبر انقلاب برشمرد و افسود. رهبر انقلاب در این دیدار دروغ‌های رئیس جمهور آمریکا از جمله ادعای جنگ با تروریسم و ادعای دوستی با مردم ایران را افشا کردند.
از ابتدای امسال و با آغاز عمر بیش از 41,000 زائر ایرانی به سرزمین وحی مشرف شدند. عمره‌گزاران کشورمان پس از زیارت بارگاه پیامبر رحمت صلوات الله علیه و ائمه بقی علیهم السلام این روزها در کنار دیگر مسلمانان از سراسر جهان لحظه‌هایی سرشار از صفا، دعا و بندگی را تجربه می‌کنند.
مدینه گویی قطعه‌ای از بهشت را در زمین دارد.
واقعا این سفر پرمعناییه. یعنی باید بیا با معرفت زیارت کنی.
من از آمستردام شهر گلها از اونجا میام.
از آمستردام؟
بله بله بله، هلند.
از دور نمیدانی چه چیزی تو را جذب کرده.
بسیار حس خوبی داره، واقعا یه تیکه از بهشته.
خیلی عالی، از اصل شیرین‌تر.
حس میکنم یه چیز جدیدی پیدا کردم، مثلا مسیر زندگیم کلا تغییر کرد. فکر کنم یه مسیر جدیدی برام باز شد.
امام حسن مجتبی از جدشون پیامبر پرسیدن یا جدو اگر کسی زیارت شما بیاد چی نصیبش میشه؟ فرمودند کسی که بیاد زیارت من حیاً او میتن، چه من زنده باشم چه از دنیا رفته باشم، حقی گردن من پیغمبر پیدا میکنه.
یا علی رفتم بقی اما چه سود، هر چه گشتم فاطمه آنجا نبود. یا علی قبر پرستویت کجاست؟
در جوار بقی فاصله زمین و آسمان برداشته شده.
بدون اسم حضرت فاطمه واقعا نمیشه نفس کشید. انشالله که از اون راضی باشن، بتونیم بچه های خوبی براشون باشیم.
در خونه حضرت فاطمه زهرا رو به همون نشون دادم، همونجا سجده شکر به جا آوردم و همونجا ناخودآگاه گریه کردم و ازشون خواستم که شفاعتمون بکنن.
و بعد از دیدار ترک این دیار چقدر سخت می شود.
آقا جان هوای ما جوانه رو داشته باش، حاجت همه ایرانی ها، همه شیعه ها، بچه شیعه ها، همه رو بده.
امیدواریم که این توشه ای رو که ما اینجا می گیریم بتونیم که صحیحاً سالماً بتونیم به اونجایی که من دست ببریم ببریم. خدا کمک کنه، توفیق بمونه.
صفاری خبرگزاری صدا و سیما.
در 14 روز از اجرای آتش‌بس و توافق تبادل اسرا در نوار غزه، سازمان جهانی بهداشت خواستار بازگشایی فوری تمام گذرگاه‌های نوار غزه شد. سازمان جهانی بهداشت همچنین تأکید کرد 15,000 فلسطینی از جمله 4,000 کودک برای درمان نیازمند خروج فوری از نوار غزه هستند. سخنگوی نهاد امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی هم اعلام کرد بدون بازگشایی گذرگاه‌ها امدادرسانی به شمال نوار غزه غیر ممکن است. عدنان ابو حسن گفت تعداد کامیون‌های ورودی به نوار غزه به هیچ عنوان نیازهای ساکنان این باریکه را پوشش نمی‌دهد. در همین حال 14 روز پس از اجرای آتش‌بس جستجو برای یافتن اجساد اسرای صهیونی ادامه دارد. مقاومت تا کنون اجساد 15 اسیر صهیونیست را تحویل داده و اجساد 13 اسیر دیگر زیر آوارهاست. مخالفت اشغالگران با بازگشایی همه گذرگاه‌ها به مانعی در مسیر یافتن اجساد صهیونیست‌ها تبدیل شده است. اما در کرانه باختری امروز یک کودک فلسطینی بر اثر تیراندازی نظامیان اشغالگر جان باخت. چند منطقه دیگر از جمله توباس و جنین نیز صحنه یورش نظامیان اشغالگر بود. شهرک نشینان صهیونی هم در اردوگاه بلاته در شمال نابلس چندین خودروی فلسطینی ها را آتش زدند.
شورای اروپا توقف شهرک سازی رژیم صهیونیستی را در کرانه باختری خواستار شد. شورای اروپا در بیانیه‌ای خود ضمن غیرقانونی خواندن شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری بر ضرورت توقف خشونت شهرک نشینان و پایان عملیات نظامی رژیم صهیونیستی تأکید کرد. رژیم صهیونیستی که با کمک های تسلیحاتی کشورهای غربی 2 سال در غزه جنایتکاری کرده به دنبال توسعه اشغالگری خود در کرانه باختری است. این رژیم روز چهارشنبه 2 لایحه قانونی کردن شهرک سازی و الحاق کرانه باختری به سرزمین های اشغالی را تصویب کرد. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست اخیر خود همچنین بدون توجه به نقض آتش بس از سوی صهیونیست‌ها و تداوم حمله ها به غزه و محدود کردن ورود کمک ها بر آمادگی خود برای مشارکت در بازسازی غزه تأکید کردند.
ادامه تعطیلی دولت فدرال آمریکا موجب لغو یا تأخیر صدها پرواز در فرودگاه‌های سراسر آمریکا شده است. این روند موجب شده اداره هوانوردی فدرال آمریکا از مسافران بخواهد پیش از حرکت به سمت فرودگاه وضعیت پرواز خود را بررسی کنند. این در حالی است که 12th رأی‌گیری درباره لایحه بودجه این کشور در مجلس سنای آمریکا باز هم بی‌نتیجه ماند.
دولت آمریکا از 9 مهر تا کنون همچنان تعطیل است. در این 24 روز هزاران کارمند دولت اخراج و نزدیک به 800 هزار کارمند به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شدند و صدها هزار آمریکایی دیگر هم مجبورند همچنان بدون حقوق در محل کار خود حضور یابند. اختلاف 2 حزب دموکرات و جمهوری خواه بر سر لایحه بودجه آمریکا هنوز حل نشده و در این مدت 12 بار رأی‌گیری در مجلس سنا هم بی‌نتیجه بوده است. در این شرایط پروازها و فرودگاه‌های آمریکا از بخش‌هایی است که دچار مشکلات جدی شده و هر روز به طور میانگین صدها پرواز لغو و بیشتر از 20 هزار پرواز با تأخیر انجام می‌شود. وزیر حمل و نقل آمریکا هم اعلام کرده که هیچ تضمینی نمی‌دهد که بعد از این هم پروازهای بیشتری لغو یا دچار تأخیر نشود. شان دافی، وزیر حمل و نقل آمریکا:
ما به خاطر تعطیلی دولت 2 تا 3 هزار کارمند بخش کنترل تردد هوایی کم داریم. بنابراین ناچاریم که قبل از هر چیز امنیت پروازها را تامین کنیم و به همین خاطر همچنان شمار زیادی از پروازها لغو یا با تأخیر انجام می شود و بعد از این هم خواهید دید که تعداد پروازها باز کاهش خواهد یافت.
ادامه تعطیلی دولت آمریکا و نامشخص بودن زمان پایان آن باعث شده است که بخش قابل توجهی از کارکنان فرودگاه‌ها به ویژه بخش مراقبت پروازها و تردد هوایی به علت دریافت نکردن حقوق و حضور اجباری در محل کار به سراغ شغل دوم به ویژه رانندگی در اوبر بروند. موضوعی که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از آن پرده برداشت. صحبت‌های مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را می‌شنوید.
بسیاری از کارکنان بخش مراقبت پروازها برای تأمین معاش خود بعد از کار کردن بدون حقوق در شیفت‌های طولانی فرودگاه سوار خودروشون میشن و برای اوبر رانندگی میکنن یا به عنوان پیک غذاها و سفارش‌های مردم رو می‌رسونن.
ترامپ تا کنون باعث طولانی‌ترین تعطیلی‌های دولت فدرال در تاریخ آمریکا شده. بیشترین تعطیلی دولت آمریکا در دولت قبلی ترامپ و به مدت 35 روز رخ داد و بعد از آن در دومین رتبه همین تعطیلی فعلی و باز در دولت تحت مدیریت ترامپ اتفاق افتاده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
خبر دیگر این که میلیون ها نفر از افراد نیازمند در آمریکا هشدار قطع کمک های غذایی از ماه آینده دریافت کردند. پایگاه های رسمی ده ها ایالت آمریکا هشدار دادند در صورت ادامه تعطیلی دولت تا هفته چهارم احتمال دارد برنامه کمک تغذیه تکمیلی معروف به کوپن غذا برای بیش از 41 میلیون نفر و برنامه تغذیه ویژه زنان، نوزادان و کودکان برای حدود 7 میلیون نفر از ماه آینده متوقف شود. این طرح به افرادی که نزدیک یا زیر خط فقر زندگی می کنند کمک می کند به مواد غذایی مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. الله 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 شبکه قرآن. به نام او، او خداوند یگانه است که معبودی جز او نیست، دانای آشکار و نهان است و اوست بخشنده و مهربان. الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
بِرُسُبْحَانَ اللَّهِ. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنم به حضور یکایک که شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی قرآن. آرزو میکنم هر جا که هستید در پناه لطف الهی سلامت و تندرست باشید و انشاءالله که تا این لحظه از روز جمعه رو به خوبی سپری کرده باشید. دوستان، در خدمتون هستیم با بخش عصرگاهی از رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، در روز جمعه دوم آبان ماه 1404 هجری شمسی، برابر با دوم جمادی الاولی 1447 هجری قمری. انشاءالله در این نوبت کاری که تا ساعت 18 به اتفاق تمامی همکاران پرتلاشم در اتاق فرمان خدمتگزار شما خواهیم بود، با پخش تلاوت‌های متنوع و همینطور بخش‌هایی از 48مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که در شهر سنندج در حال برگزاری است رو برای شما پخش خواهیم کرد و اوقات و لحظات بسیار خوب و سراسر معنوی رو برای شما عزیزان به وجود خواهیم آورد. با اعلان ساعت 14:25 دقیقه دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید. بعد از ظهر روز جمعه شما عزیزان به خیر و نیکی باشه. انشاءالله ساعت همینک 14:26 دقیقه هست و دعوت میکنم در این لحظه شنونده تلاوت آیات 31 تا آخر از سوره مبارکه قاف باشید با صدای استاد راغب مصطفی قلوش به مدت 15 دقیقه و اما شرح و توضیح سوره مبارکه قاف.
قرآن کریم در ضمن بخشی از آیات سوره مبارکه قاف می‌فرماید: و ما به او از رگ قلبش نیز نزدیک‌تریم و نحن اقرب الیه من حبل الورید. آری، چه تعبیر جالب و تکان دهنده‌ای. حیات جسمانی ما وابسته به رگی است که خون را به طور مرتب از یک سو وارد قلب و از یک سو خارج کرده به تمام اعضا می‌رساند که اگر یک لحظه در عمل آن وقفه رخ دهد فوراً مرگ به سراغ انسان می آید. خداوند از رگ قلب ما نیز به ما نزدیکتر است. با این احاطه علمی خداوند و بودن ما در قبضه قدرت او، تکلیف ما روشن است. نه افعال و گفتار ما از او پنهان است و نه اندیشه ها و نیات و حتی وسوسه هایی که از قلب ما می گذرد. توجه به این واقعیت، انسان را بیدار می کند و به مسئولیت سنگین و پرونده دقیق او در دادگاه عدل الهی آشنا می سازد و از انسان بی خبر و بی تفاوت موجودی هوشیار و سربراه و متعهد و با تقوا به وجود می آورد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير لكل أول.